اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. سحر عظیمی هستم با اتفاق همکارم قدیر مشرف. سرویس خبری این ساعت به شما تقدیم میکنیم. نخست توجه شما را به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف جلب میکنم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، عصر سه شنبه 27 آگوست گفت که ایالات متحده نمیتواند چشم خود را بر تهدیدات سازمانهای مانند داعش ببندد و این کشور در برابر فعالیت تهدیدهای تروریستی در سراسر جهان به شمول افغانستان و آسیای مرکزی مبارزه میکند. رایدر افزود که تفاوت بین طالبان و شاخه خراسان داعش وجود دارد، اما این را هم خاطر نشان کرد که گروه های تروریستی دیگری هستند که در افغانستان فعالند و واشنگتن فعالیت آنها را زیر نظر دارد. سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که واشنگتن یک جا با متحدین و شرکای منطقه خود جهت بهبود امنیت و ثبات منطقه و محافظت منافع امنیت ملی ایالات متحده به شمول مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای کار می‌کند. صدا و تصویر خبرنگار زن روز سه شنبه 27 آگوست در جریان یک برنامه زنده در تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترل گروه طالبان است، به گونه ناگهانی قطع شد که ظاهراً این اقدام برای اطاعت از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که رهبر طالبان هفته گذشتان را توشیح کرد انجام شده است. هیچ وضاحت رسمی در مورد حذف صدای این خبرنگار زن که در جریان کنفرانس خبری وزارت داخله طالبان سوال خود را مطرح می‌کرد ارائه نشده است. صدا امریکا از طریق اپلیکیشن واتساپ با مسئولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان در این مورد تماس گرفته است، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکرده، زیرا مقام‌های طالبان نشرات صدا امریکا را در افغانستان منع کرده و به پرسش‌های این رسانه نیز پاسخ نمی‌دهند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز سه‌شنبه 27 آگوست با ابراز نگرانی گفت که مردم افغانستان با وضعیت بحرانی روبرو بوده و با مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. مسعود که از طریق ویدیو کانفرانس در نشستی که از سوی انستیتوت پژوهشی هاتسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت می‌کرد، مشکلات جاری در افغانستان را به گروه طالبان نسبت داد. او در جریان صحبتش گفت که در جریان سه سال گذشته حکمرانی به گفته وی نامشروع طالبان به اثبات رساند که هر نوع توهمی که در مورد موجودیت طالبان عملگراتر یا میانه‌روتر وجود داشت از بین رفته است. تا زمان تهیه این خبر حکومت طالبان در قبال اظهارات احمد مسعود واکنش نشان نداده، اما در گذشته همواره بر تأمین امنیت و حقوق مردم به ویژه زنان افغان تحت حکومت طالبان تاکید ورزیده است. جزئیات این نشست را در نشرات شام امروز رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا فراموش نکنید. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که 46 نهاد امدادرسان صحی از طریق 746 مرکز صحی در 284 ولسوالی 34 ولایت برای بیش از 666 هزار افغان نیازمند خدمات صحی را فراهم کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بر اساس این گزارش سازمان جهانی صحت که روز دوشنبه 5 سنبله نشر شد، بین اول نوامبر 2023 تا 31 جولای 2024 میلادی نهادهای امدادرسانی صحی برای نزدیک به 578 هزار عودت کننده افغان از کشورهای همسایه خدمات صحی را کردند. گزارش گفته است که بیش از 208 هزار زن، بیش از 190 هزار مرد، حدود 96 هزار دختر و نزدیک به 84 هزار پسر از این کمک‌های صحی مستفید شدند. با این حال گزارش گفته است که افغانستان با چالش‌های صحی قابل ملاحظه دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا سیستم مراقبت صحی این کشور شکننده است و دسترسی به خدمات صحی به ویژه در ساحات روستایی نابرابر است. سازمان جهانی صحت مشکلات ترانسپورتی، کمبود متخصصان مراقبت‌های صحی و دسترسی محدود به خدمات مراقبت‌های صحی با کیفیت را در مناطق روستایی نیز برجسته کرده است.
ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. یک حمله هوایی سه‌شنبه اسرائیل بر شهر خان یونس در جنوب غزه 6 کشته و 7 مجروح بر جا گذاشت. مقامات شفاخانه ناصر با تایید این خبر به اسوسییتد پرس گفتند که در میان کشته شدگان یک زن و یک دختر جوان شامل است. کارمندان نجات و افراد ملکی اجساد را از زیر آوار یک ساختمان آپارتمان‌ها بیرون کشیدند. اردوی اسرائیل به گونه فوری در رابطه به این حمله ابراز نظر نکرده است. پس از حمله حماس در 7 اکتبر، اسرائیل حملات خود را بر غزه آغاز کرده و از آن زمان تا کنون به گفته مقامات صحی غزه بیش از 40,000 نفر کشته و فراتر از 90,000 نفر دیگر هم مجروح شدند. ادارات سازمان ملل متحد مصممند تا یک کمپاین تطبیق واکسین پولیو را در غزه را اندازی کنند. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت کودکان در برابر ویروس پولیو بدون در نظر داشت نوعیت این ویروس تطبیق واکسین است. تهدید شیوع پولیو در باریکه غزه به سرعت در حال افزایش است و این مهم گروه های امدادرسان را واداشته تا خواهان توقف فوری جنگ در منطقه شوند تا آنان بتوانند تطبیق واکسین را گسترش داده و از شیوع کامل پولیو جلوگیری کنند. سازمان جهانی صحت می گوید که نخستین واقعه مثبت پولیو در باریکه غزه در نزد یک کودک 10 ماهه پس از 25 سال تایید شده است. بقیه واقعات مشکوکند و ویروس در فاضلاب در 6 مکان مختلف در ماه جولای در غزه شناسایی شده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، سه شنبه با قائد فرهان الکادی، گروگان اسرائیلی آزاد شده از نزد حماس، از طریق تلفن صحبت کرده است. نتانیاهو به الکادی که در شفاخانه بیر شوا بستری است گفت که آنان هیچ کسی را فراموش نکرده و اسرائیل به برگشتاندن تمام اسرا بدون استثنا متحد است. اردو اسرائیل گفت که الکادی را از یک تونل پس از یک عملیات مغلق در جنوب باریکه غزه آزاد کردند. هنوز مشخص نیست که نجات الکادی در جریان عملیات جنگی انجام شده و کسی در این جریان کشته و یا زخمی شده است یا خیر. الکادی یکی از 8 گروگان اقلیت بادیانشین عرب اسرائیل بود که در 7 اکتبر ربوده شدند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید می گوید که معیار قضاوت برای واشنگتن عملکرد حکومت ایران است، نه صحبت‌های مقام‌های آن کشور. این سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید این اظهارات را در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره سخنان اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مورد مذاکرات هسته‌ای ابراز داشت. این سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت که اگر ایران می‌خواهد جدیت یا رویکرد جدید نشان دهد، باید تنش زدایی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای خود را توقف دهد. علی خامنه‌ای روز سه شنبه 27 آگوست نشانه‌هایی از تمایل به سرگیری مذاکرات با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشان داد و خطاب به هیئت دولت مسعود پزشکیان گفت که این که آدم در جای با دشمن تعامل کند مانعی ندارد. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در واکنش به این اظهارات خامنه‌ای به صدای آمریکا گفت که واشنگتن همواره دیپلماسی را در نهایت بهترین راه برای دستیابی به یک راه حل مؤثر و بلند مدت برای برنامه هسته‌ای ایران دانسته است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، روز سه شنبه 27 آگوست به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که خواستار توقف فوری جنگ اوکراین است. مودی که روز جمعه به اوکراین سفر کرده و با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور آن کشور، دیدار کرد، توازن نهایت ظریف و نازک را در خصوص جنگ روسیه و اوکراین حفظ کرده است. مودی در پیام در شبکه‌های اجتماعی نگاشته است که در مورد چشمانداز جنگ روسیه اوکراین با پوتین صحبت کرده و برداشت‌هایش را از سفر اخیرش به اوکراین با وی در میان گذاشته است. هند و روسیه از زمان جنگ سرد بدین سو روابطشان را گرم و صمیمی حفظ کردند و از دیر زمان روسیه یکی از بزرگترین فراهم کنندگان تسلیحات و جنگ افزار برای هند می باشد. و سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، می گوید که با توجه به عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین و سلاحهایی را که به گونه بالقوه به اوکراین توزیع می شود و از آن استفاده صورت می گیرد، غرب خواهان تداوم جنگ است. لاوروف گفت که این یک تلاش برای تظاهر است که گویا به گفته ایوای غرب خواهان جلوگیری از تشدید گسترش جنگ است، اما در واقعیت فریب است و غرب نمیخواهد از تشدید جنگ جلوگیری کند. وزیر خارجه روسیه بدون ذکر نام کشورهای غربی گفت که این عملکرد غرب به مثابه بازی با آتش است و چون این اقدام آنان به گفته ایوای برای زنان و مردان بزرگسال که در کشورهایشان سلاح هسته‌ای را در اختیار دارند خطرناک میباشد. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده کمک‌های مالی و تسلیحاتی را به اوکراین ادامه دادند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره‌ای جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. اردوی اوکراین برای آموزش تاکتیکی و نمایندگان بیش از 30 کشور آفریقایی در یک کنفرانس حقوق نظامی شرکت کردند که روز سه‌شنبه در لوساکا در زامبیا برگزار شد. در حالی که درگیری‌ها ثبات در سراسر آفریقا را تهدید می‌کند، شرکت کنندگان کنفرانس در رابطه با نقش مشاوران حقوقی در استقرار عساکر گفتگو می‌کنند. برگردان گزارش مقدو اندیسی دوبای خبرنگار صدای آمریکا را از فوزیه احسان می‌شنویم.
نشست چهار روزه انجمن قانون نظامی افریقا با میزبانی نیروی دفاعی زامبیا، فرماندهی ایالات متحده افریقا یا افریکام و فرماندهی اردوی ایالات متحده در اروپا و افریقا و همچنان گارد ملی کارولینای شمالی برگزار شده است. شرکت کنندگان که شامل رهبران نظامی و قضات هستند در رابطه با مشاوران حقوقی و نقش آنها در ازامه عساکر و ماموریت‌های نظامی گفتگو می‌کنند. دگروال متقاعد ماکس ماکسویل، معاون مشاور حقوقی فرماندهی نیروهای آمریکایی در افریقا گفت این بسیار حیاتی است که وقتی عساکر اعزام می شوند مطمئن باشند که قانون تطبیق می شود.
نظامیان در بیرون از مرزهایشان گاهی به بسیار جاهای دور افتاده اعزام می شوند. ما می خواهیم که آنان به حاکمیت قانون پابند و وفادار باشند. منظورم این است که عساکر جوابگو باشند. افسران مشاور حقوقی داشته باشند و حرفه‌ای بودن به سربازان تلقین شود. در اخیر ما اردوی می خواهیم که مردم از آنان فرار نکنند بلکه در عوض با آنان مراجعه کنند.
ماکسویل میگوید ترویج برخورد حرفه‌ای در میان نظامیان برای اجرای موفقانه ماموریت حیاتی است.
زمانی که نظامیان پاسخگو قرار داده شوند و حرفه‌ای باشند و افسران مشاور حقوقی داشته باشند، احتمال زیاد وجود دارد که در نتیجه ماموریت‌ها موفقانه اجرا شود و این کمک می‌کند تا نتایج منفی کاهش یابد. هدایت با این معیار مشارکت را ترویج می‌کند و به جلب توجه نظامیان به حاکمیت قانون کمک می‌کند. این روش بخصوص در زمانی که درگیری‌های مغلق بیشتر شده و آزمون‌ها افزایش یافته صدق می کند.
جنرال دان کوالی از مالاوی می گوید در نشست زامبیا همچنان در مورد راه‌هایی که به سربازان کمک شود تا از نقض حقوق بشر در جریان ماموریت جلوگیری کنند بحث خواهد شد. مالاوی صدها سرباز را به عنوان بخشی از ماموریت جامع توسعه یافته افریقای جنوبی به منطقه شرقی جنگ زده جمهوری دموکراتیک کنگو اعزام کرده است. دانکوالی در این مورد گفت
As legal advisors, in order to help our troops to avoid violations.
ما اینجا هستیم تا ظرفیت مشاوران حقوقی را ایجاد کنیم تا بتوانیم به سربازان ما کمک کنیم که از خشونت جلوگیری کنند و اما همچنان از پاسخگویی در مورد خشونت اطمینان حاصل کنیم. ما همچنان می خواهیم اخلاق حرفه‌ای را ترویج کنیم، زیرا اگر ما قانون را رعایت کنیم با ما به عنوان نیروی حرفه‌ای برخورد می شود.
هفتمین انجمن قانون نظامی زمان برگزار شده است که ایالات متحده در حال تقویت روابط نظامی و امنیتی با شرکای افریقایی است. جگران پورتیا ماگونگو، مشاور حقوقی اسواتینی میگوید شمولیت مشاوران حقوقی در پروسه اعزام نیروها حتمی است.
مشاوران حقوقی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. وقتی بحث اتخاذ تصامیم پیش می آید، آنها در جایگاه استراتژیک قرار دارند. چه پالیسی نظامی باشد، چه پالیسی سیاسی، آنها باید در مورد تصمیم بگیرند. مشاوران حقوقی همیشه در نقش مشاور حضور دارند. وقتی بحث اعزام در میان است، این اعزام ها بعد از مشوره اتخاذ می شود.
افریقا با بی‌ثباتی در حال افزایش، بخصوص در منطقه ساحل دست و پنجه نرم می کند، جایی که شورشیان اسلامگیرا در آن حملات خود را افزایش دادند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اریکا گستون، استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس مسائل افغانستان، میگوید توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط حکومت طالبان نشانه تشدید جدی وضعیت در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن آنان میباشد. خانم گستون در صحبتی با ژیلا نوری نخست در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر که با واکنش های ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شده است چنین توضیح داد.
این قانون تشدید جدی در وضعیت است. واضحاً از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند شماره از محدودیت ها را بر زنان وضع کردند که اخیراً چندین محدودیت بیشتر را اعلام کردند. اما این اقدام اخیر طالبان به خاطر که قانون را بر برخی از محدودیت های موقتی دائمی ساختند برای آنها اکنون ساده تر شد تا قویاً قانون را تحمیل کنند. زنان به خاطر به اعتراضات ادامه می دهند که صدای آنها شنیده شود. این قانون اخلاقی طالبان خطرناک است و در اصل یک تلاش تازه برای خاموش کردن زنان و محو آنها از محضر عام است.
نماینده یورما بر افغانستان دلیل می گفته که مردم افغانستان لایقه یک وضعیت بهتر دارن. چطور وضعیت میتونه برای مردم افغانستان بهتر شود در صورتی که طالبا واقعا در این قسمت همکاری نمیکنن؟
What really worries me about this recent announcement is
آنچه واقعا برای من نگران کننده است اعلامیه اخیر طالبان است که به نحو یک تحول بزرگتر میباشد. اکثر مردم در جامعه بین المللی به شمول افغان ها امیدوار بودند که این دور طالبان از طالبان دهه 90 فرق داشته باشد و برخی از اعضای طالبان یقینا این طور فکر میکردند و وعده داده بودند که دختران به مکتب خواهند رفت و حتی برخی از محدودیت های وضع شده موقتی هستند و در شرایط محدود برای آنها یعنی زنان اجازه داده خواهد شد و گفته بودند که به این باور هستند که پالیسی آنها تغییر می کند و تا حد امید وجود داشت. اگر جامعه جهانی می توانست با ترکیب از معامله، تماس ها و فشار یک جا با مردم افغانستان صدا بلند می کرد، ما امروز ممکن شاهد برخی از تغییرات در این پالیسی می بودیم.
تا 3 سال حکومت طالبان برخی از کشورها نمایندگان دیپلماتیک طالبان را پذیرفتند، اما هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناختند. به نظر شما طالبان با وضع همچون قانون که قیوداد به زنان دو برابر می‌سازد چطور می‌توانند که انتظار به رسمیت شناختن از طرف جامعه جهانی را داشته باشند؟
طالبان قسمی که گفتین تاکنون در هیچ مجمع بین المللی یا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده اند. در نشست های دوحه که طی سال گذشته برگزار شد حضور یافتند. جامعه جهانی با یک صدای واحد برای آنها گفتند که تا زمانی که طالبان با شرایط جامعه جهانی توافق نکند به رسمیت شناخته نمی شود که شامل احترام به حقوق زنان است و مسئله محروم ساختن زنان از حقوق آنها جدی ترین مسئله برای جهان است. با آن هم برخی سفرهای طالبان در برخی از کشورها به طور رسمی پذیرفته شدند و طالبان در این امید هستند که پس از سپری شدن مدت بیشتر جامعه جهانی خسته خواهد شد و آنها از طرق مشروعیت پیدا می کنند حتی اگر در کل به رسمیت شناخته نشوند. من همچون وضعیت را پیش بینی نمی کنم. آنچه که شاهد هستیم خیلی به یک سطح پایین سفرهای طالبان در بخش‌های کنسولی و غیره فعالیت دارند. فکر نمی کنم که جامعه جهانی موقف خود را در برسمیت شناختن طالبان بدون تغییر کلی پالیسی های آنها در قبال حقوق زنان و برخی سیاست های دیگر متفاوت تر بسازد.
طالبان ادعا میکنند که امنیت در افغانستان یا به گفتی از نو سال برقرار شده است، اما مردم افغان با بحران‌های مختلف با شمول بحران و آفات طبیعی درگیر ماندند. طالبان چطور میتونند که همچون ادعا را در محتوای آنچه در افغانستان مگذره بکنند؟
So I had the opportunity to travel
من سال گذشته فرصت سفر به مناطق مختلف افغانستان را داشتم و چندین ولایت در مناطق مختلف سفر کردم. در مأموریتی که از جانب ملل متحد داشتم در مورد مسائل مختلف تماس‌های بین المللی با طالبان و جوامع افغان تحقیق کردم. باید بگویم که در مقایسه با سالهای گذشته امنیت برخی از مناطق تا حد بهتر شده بود. مردم بیشتر به مناطق مختلف سفر می کردند و آن را مثبت می دانند. فرصتهای اقتصادی در داخل کشور نیز با وجود آمده است. مشخصاً از آنچه که در افغانستان می گذرد به سود مردم است و ما باید آن را تشخیص دهیم و روی آن کار کنیم. اما در کل امنیت کامل برای نیم نفوس افغانستان که از حقوق اولیه مستفید نیستند و طور مثال اقلیت‌ها و مردم با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی که نتوانند صدای خود را بلند کنند یا آواز بخوانند یا حتی اعتراض کنند به خاطر که دستگیر می‌شوند، امنیت در کل وجود ندارد و امنیت واقعی نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برای گرامی داشت از 13 نظامی امریکایی که 3 سال پیش در جریان یک بمبگذاری انتحاری این خروج نیروهای امریکایی از افغانستان کشته شدند، مراسم یاد بود که شامل دویش و فاصله 13 مایل بود در منطقه سیمی ولی ایالت کالیفرنیا برگزار شد. جینا دولو خبرنگار صدای امریکا که در آن مراسم اشتراک کرده بود با خانواده های قربانیان صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از من سحر عظیمی می شنوید. در مراسم موسوم به 13 سولز ران در منطقه سیمی ولی کالیفرنیا از سربازان امریکایی کشته شده در بمبگذاری انتحاری در 26 آگست سال 2021 در افغانستان یاد بود به عمل آمد. در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردند، بستگان هنتر لوپز 22 ساله و کریم نیکوی 20 ساله، دو تفنگدار نیروی بحری ایالات متحده که در آن حمله جان باختند نیز شامل بودند.
پسر ما 4 سال تفنگدار نیروهای بحری بود. او عاشق وظیفه‌اش بود. این کاری بود که او از زمانی که نوجوان بود می‌خواست انجام دهد. قبل از آن او دانش آموز و محقق بخش اکتشافی پلیس در ریورساید بود. بنابراین زندگی خود را وقف خدمت به کشور کرده است.
پسرم کریم مرد جوان شگفت‌انگیزی بود. او قلب طلایی داشت. به هر کسی کمک می‌کرد. او همیشه دیگران را بر خود مقدم می‌داشت. او ذهن قوی داشت. او یک رهبر بود، نه یک پیرو. او عاشق کارش به عنوان یک تفنگدار بود. او کاملا عاشق تفنگداران نیروهای بحری بود.
حمله به میدان هوایی کابل در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 18 نظامی آمریکایی را نیز به شدت زخمی کرد و 170 غیر نظامی افغان را کشت. جف فون مولت پدر یک تفنگدار نیروهای بحری است که از این حمله جان سالم به در برده است. برای سومین سال متوالی فون مولت این گرده همایی را برای ادای احترام به کشته شدگان سازماندهی کرده است.
این مسابقه دوش 1 کیلومتری، 5 کیلومتری، 10 کیلومتری و نیمه ماراتون 13 مایلی است. 1 مایل به هر یک از 13 سرباز کشته شده اختصاص داده شده است و با سپری کردن هر مایل روی خطها نام های عساکر را که کشته شدن می بینید. کسانی از جمله جی نیکویی، مکالم، لوپز.
به مناسبت سومین سالگرد بمبگذاری، خانواده های کشته شدگان اداره ریاست جمهوری بایدن را برای پاسخگویی و کسانی که مسئول خروج بی نظم ایالات متحده از افغانستان هستند تحت فشار قرار می دهند.
پسرم مجبور نبود جانش را از دست بدهد. هیچ یک از آنها مجبور نبودند جان خود را از دست بدهند.
تا امروز هیچ کس واقعا در قبال تصمیم‌های اتخاذ شده و نحوه برنامه ریزی این عقب نشینی پاسخگو قرار داده نشده است.
جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده بوده که تقریبا 2 دهه را در بر گرفت. رئیس جمهور جو بایدن و دولت او از تصمیم او برای بازگرداندن همه نیروها به خانه در سال 2021 دفاع کرد و گفت که امریکا مدت هاست به مأموریت سرکوب القاعده و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک پناهگاه تروریستی دست یافته است. با این حال طالبان در آگست سال 2021 در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنها را وحشت زده و نگران کرده است. این در حالی است که ملل متحد نیز این قانون را خلاف وجدان انسانی خوانده است. در این رابطه لینا روزبه مصاحبه با محب الله صاحب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد انجام داده است که اینک با هم میشنویم.
دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سخنگویش یک کنفرانس مطبوعاتی داشت که 2 موضوع حقوق بشری به او پرداخت. یک موضوعش وضعی نمی قانون قرون وسطایی است که طالبان بر مردم افغانستان در صدد تحمیلش هستند و موضوع دیگر ارتباط به چین داشت. در رابطه با قانون وضع شده یک موضوعی که کمیشنر عالی حقوق بشر عاجلا خواست و این بود که از گروه حاکم طلب کرد که این موضوع را پس بگیرن که این در عصر امروز اصلا قابل برداشت و قابل تحمل نیست برای هیچ کسی و طبعا در جزئیات از این هم رفته با یک سری از مسائل محدودیت هایی که از شروع حاکمیت طالبان تا حال بر سر زنان متاسفانه روا داشته شد در این کنفرانس مطبوعاتی گفته شد که این قانون در صدد از این که ایره تحکیم ببخشه و گسترش رو تا این محدودیت های بر زنان و به همین ترتیب سر سایر گروه ها و از آزادی هایی که برای محتسبین در قسمت تطبیق و عدم تطبیق این قانون داشته شکایت شده و موضوعی که در این کنفرانس مطبوعاتی برای از او تاکید شد ایست که افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد تعهدات بین المللی داره مخصوصا در عرصه حقوق بشر و اکثر این موضوعات که طالبا برای جهان میکشن که موضوعات داخلی است ای از داخلی بودن این موضوعات بیرون برآمده یک کشور به عنوان ای که متعهد شده که یک سری از تعهدات در عرصه حقوق بشر تطبیق بکنه کسایی که در جغرافیا حاکم میشن نزد حقوق بین الملل مسئول هستند که این تعهدات تطبیق بکنن.
بله خب الفاظ بسیار تند رئیس سازمان ها استفاده کردن. اتحادیه اروپا قانون را وحشتناک خوانده، ملل متحد را خلاف وجدان انسانی خوانده. آیا میتون حال انتظار عملکرد فراتر از تقوی کردن حکومت طالبان را از نهادهای مدافع حقوق بشر مثل ملل متحد داشت؟
متاسفانه که وضعیت به همون قسمی که در اعلامیه از یا گفته میشه به همون ترتیب است. این قانون یک قانون یا هر آنچه که است نامش قانون نمیگذاریم به خاطر که طالبا یک مشروعیت ندارن برای وضع قانون بر مردم افغانستان هنوز. از او بابت یا این هر آنچه که گفته میشه یک لیستی از ممنوعیات که متاسفانه خیلی تاریک اندیشانه و قرون وسطایی است. ای به همون ترتیب باید من فکر میکنم که سر پالیسی های نهادهای مختلف و کشورها که به عنوان اعضای سازمان ملل متحد یا بازیگرای اصلی همین قواعد بین المللی میتونن فشارهایی رو وارد بکنن زمینه ساز این فشار شون. ما از روز اول هم از امروز اول حاکمیت طالبا بر ملل متحد و سایر کشورها موضوع گذشته طالبا را در نقض حقوق بشر برای خودشان کشیدیم و گفتم که تمام مراودات و مماشات با این گروه بستگی به احترامی از اینا به حقوق بشری مردم افغانستان داشته باشه که متاسفانه یوناما به عنوان یک نهاد در داخل افغانستان متاسفانه کم گوش دارن. اما من فکر میکنم آخرین اعلامیه‌ای که داشتم اینا متوجه اشتباه خودشان در طول 3 سال شدن.
بله خب از سوی دیگه ملل متحد یک پروسه تعامل را با طالبان آغاز کرده بود. نشست هایی که در دوحه دایر می شد و گفته می شد که ملل متحد می خواهد راه تعامل جهان را با طالبان بگشاید. یک اعتراض های هم روی نشست ها صورت گرفت. فکر می کنید حالی راه تعامل توسط ملل متحد همین گونه ادامه پیدا کنه یا ای که با این قانون آنها این نشست ها را خاتمه خواهند داد؟
خانم روزبه برای ملل متحد و کسانی که به اصول و پرنسیب‌های منشور سازمان ملل متحد باور دارند من فکر می‌کنم که همی گذشتن از اصول خودش یک خط با اشتباه است که متاسفانه اینا در چندین موردی کار کردن. یکی از موضوعات آن نشست 30 دوحه بود که اینا به خواست طالبا تن در دادن و نخواستن که نمایندای جامعه مدنی و نمایندای اقشار مختلف مردم افغانستان در اون نشست شرکت بکنند. فکر کنم که اینی کار چون یک موضوع کتبی از طالبان تا حال به یک ترتیبی موضوعات هم میگفتن اما این بار به صورت کتبی هم نظرات و دیدگاهشانه در مورد مخصوصا حقوق بشری مردم افغانستان به صورت کتبی ای را بیان داشتن و این یک میخی است به تابوت خودشان و فکر میکنم که همون درهای مماشات و مراوده را خود طالبا بستن با وسیزی که ملل متحد و سایر نهادا در تقلای زی بودن که به یک راه بتانن افغانستان به یک شکل وارد سیستم جهانی و همین نظام بین الملل بسازن که متاسفانه طالبا هر روز با اعمالشان این دروازه را میبندن.
خب
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.